حلال و حرام و از تفسیر قرآن می پرسیدند و هیچ کس از محضر ایشان بدون گرفتن جواب قانع کننده بیرون نمی رفت. آن حضرت قرآن را محور تمام شؤون زندگی و معیار درستی مسیر آن می دانست و بر این نکته تأکید می فرمود که تا انسان خود را در دایره نفوذ و تأثیر معیارها و ارزشهای قرآن قرار ندهد و قرآن را محور زندگی خیش نگرداند، نمی تواند در زمره دوستان اهل بیت قرار بگیرد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اروزگانی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان برنامه در وادی نور. ما در برنامه های پیشین از زیبایی های معنوی در انسان سخن می گفتیم. یکی از زیبایی هایی که در کلام معصومین علیهم السلام بیان شده است این است که انسان اگر کاری را در پیش می گیرد و می خواهد اون را انجام بدهد، باید اون را به خوبی به پایان برساند. اگر به خوبی به پایان برساند، این پایان زیبا به تمام اون کار نیک زیبایی می بخشد. امام فرمود علیه السلام: جمال المعروف اتمامه، زیبایی کار خوب تمام کردن آن است. اگر هر کاری را انسان در پیش بگیرد ولی به پایان نبرد، گرچه اون کار کاری خوب باشد و نیمه ناقص و نیمه را رها شود، اون کار به زیبایی ستوده نمی شود. مثلا اگر کسی می خواهد درس بخواند در دانشگاه و یا در حوزه و یا در یک رشته فنی و تخصصی، علم زیباست و معروف است و نیک است و قابل ستایش. اما اگر همین کار نیک را در وسط راه و نیمه ناقص رها کند، این کار زیبا به زیبایی توصیف نمی شود و بلکه برعکس انسانهای دیگر چنین شخصی را به نداشتن پشتوانه و ناتمام گذاشتن کارها متهم میکنند و دانشجویی او را با اینکه دانشجویی امر ستوده است توصیف نمیکنند. و یا اگر میخواهد به کسی احسان کند، مقداری از مقدمات احسان را فراهم میکند ولی چه بسا احسان هم بکند، اما در پایان احسان ممکن است به او منت بگذارد و یا سخنی سختی به او بگوید. این سخن سخت یا این پایان غیر معروف ممکن است بر زیبایی آن کار و بر حسن آن کار اثر بگذارد و همون کار معروف و شایسته را ناقص و نازیبا جلوه بدهد. در روایتی دیگر و در سخنی دیگر از امام علیه السلام آمده است که فرمود جمال العالم عمله به علمه، زیبایی انسان عالم در آن است که به علم خود عمل کند. هر انسانی میتواند عالم باشد و میتواند جاهل باشد. اولین زیبایی که انسان جاهل میخواهد برای خود کسب کند آن است که علم بیاموزد، اما این علم زمانی که در رفتار عالم و در گفتار عالم خود را نشان بدهد، زیبایی او دو برابر و دو چندان می شود. ولی اگر اون زیبایی در عمل نشان داده نشود و خود شخص عالم به گفته های خود جامعه عمل نپوشاند، از دید دیگران و از دید پروردگار عالم چنین شخصی زیبا دیده نمی شود. و زیبایی در علم زمانی تبلور پیدا می کند و تبارز می یابد که شخص عالم به دانسته ها و داشته های علمی خود پیش از دیگران خودش عمل کند و قدم در اون راهی بگذارد که علم و دانش و دانسته های او را رهنمون می شود. لذا فرمود جمال العالم عمله به علمه، اون کسی که عالم است زیبایی علم رو دارد، زیبایی و اونگهی مضاعف می شود و کامل می شود که به علم خود عمل کند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا محمد
عن جبری. ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر و خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در خبر ساعت 4 رادیو دری. امروز ایران به یاد جان باختگان حادثه متروپول عزادار است. در پی حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان و جان باختن شماری از مردم، هیئت دولت ایران با صدور اطلاعیه امروز یکشنبه 8 جوزا را عزای عمومی اعلام کرد. با گزارش رادیو دری در اطلاعیه هیئت دولت ایران آمده است با توجه به دریافت گزارش وزیر داخله از حادثه تلخ و اندوهبار فروریختن ساختمان متروپول آبادان، هیئت دولت ضمن تسلیت مجدد به خانواده های داغ دیده با احترام جان باختگان این حادثه و ابراز همدردی با خانواده های محترم و مردم ولایت خوزستان به ویژه شهر آبادان، امروز یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام می کند. تا کنون تعداد قربانیان حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان به 29 نفر رسیده است که بنده بنیابتاً از همکارانم در رادیو دری این حادثه و شهادت عده‌ای از مردم آبادان را خدمت خانواده های محترمش تسلیت عرض می کنم. انفجار بم بار دیگر پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. با گزارش رادیو دری منابع افغانستان اعلام کردند بم امروز در نزدیکی ایست بازرسی طالبان در کابل منفجر شد که بر اثر آن دو نیروی طالب زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. افغانستان در بیش از یک ماه گذشته تا کنون شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده است که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. ادامه کمک‌های کشور ترکیه به اداره معارف ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که به اتفاق می‌شنویم.
کشور ترکیه به کمک‌هایش به اداره معارف ننگرهار ادامه خواهد داد. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ننگرهار در مراسمی به بهره برداری سپردن یک ساختمان و کتابخانه در مکتب دخترانه نازوانه در شهر جلال آباد که به کمک مالی کشور ترکیه به گونه اساسی بازسازی شده بود و سفیر کشور ترکیه در کابل نیز در این مراسم حضور داشت، از کشور ترکیه در عرصه ساختمان بلند بردن کیفیت و رفع نیازمندی های دیگر خواهان ادامه همکاری های بیشتر گردید. در معلوماتی که از سوی اداره معارف به دسترس رسانه ها قرار داده شده آمده است که سفیر کشور ترکیه در کابل از ادامه کمک های کشورش به اداره معارف ننگرهار اطمینان داد. ترکیه در حال حاضر یک مکتب برای دانش آموزان پسر در شهر جلال آباد دارد. رئیس اداره معارف ننگرهار در حال خواستار کمک های کشور ترکیه در عرصه ساختمان گردید که بر اساس معلومات این اداره بیش از 200 باب مکاتب در ولایت ننگرهار واقعی ساختمان بوده و دانش آموزان آن در فضای باز مصروف آموزش هستند. از سوی دیگر در اعلامیه‌ای که از اداره تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار منتشر شده، سفیر ترکیه در نشست با رهبری این اداره و تعداد تاجران از فراهم نمودن تسهیلات در صدور ویزای کشور ترکیه و همچنان تبادله کالاهای تجاری و رفت آمد تاجران بین دو کشور نیز اطمینان داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان و کارمندان شفاخانه عالمی کابل در نشستی در این شفاخانه از فرمان حجاب طالبان استقبال کردند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
حجاب مایه عزت، سربلندی و جلوگیری از بسیاری از فتنه ها در جامعه است. مسئولین، کارمندان و شماری از بزرگان قومی در بیمارستان عالمی در دشت برچی کابل تجمع نموده و ضمن استقبال و حمایت از تصامیم تحریک اسلامی طالبان از حجاب، حجاب را مایه عزت، سربلندی و افتخار امت اسلامی دانسته و بر رعایت آن تاکید نمودند. دکتر احمد فرید حسینی، رئیس اجرایوی شفاخانه عالمی، رعایت حجاب را در جامعه مهم دانسته، گفت با رعایت حجاب جامعه مسئول میماند.
شرایط امروزی خانمای ما، اگر تمرکز روی حجاب خانم‌ها شود، برای جامعه پرسعادت، برای جامعه عالی، برای جامعه رفاه و صحتمندی همه در حجاب است. خیر همه ما و شما در حجاب است.
همچنان دکتر حبیب الله شفا حجاب را عزت زنان مسلمان دانسته، بر اهمیت آن روشنی انداخته و بر رعایت آن تاکید ورزید.
حجاب یکی از عبادت‌های الله است. کسی که هست از شخصیت‌های مؤمنه با حجاب می باشند، اینا در عبادت الله هستند تا وقتی که پس دوباره به خانه خود.
حسینه حسینی، یک تن از کارمندان صحی این بیمارستان، حجاب را مایه افتخار دانسته، بر رعایت آن تاکید نمود.
ما طرفدار حجاب اسلامی هستیم و خواهیم بود و حجاب اسلامی برای ما شریعت از طرف شریعت اجازه داده و ما ایره قبول داریم.
امیر محمد صفدری یک تن از بزرگان قومی که در این محفل شرکت ورزیده بود حجاب را عزت، عفت، ایمان و اسلام خواند و بر رعایت آن از سوی همه خانم ها تاکید ورزید.
حجاب یعنی عزت، حجاب یعنی عفت، حجاب یعنی ایمان، حجاب یعنی اسلام. ما افتخار میکنیم که ما دین اسلام داریم. دین اسلام ما به ما افتخار است و این منسوخ همه دین هاست.
گفتنیز در حالی که از حجاب تای محافل در نقاط مختلف افغانستان حمایت صورت میگیرد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر تحریک اسلامی طالبان تای فرمان رعایت حجاب را علاوه بر گویندگان تلویزیون ها در افغانستان و خبرنگاران بر تمام زنان این کشور حتمی و لازمی دانسته است. این امر باعث واکنش در داخل و خارج افغانستان گردیده، اما بسیاری از زنان و مردان افغان از این حکم استقبال نموده تاکید دارند که مکتبها بر روی دختران بالاتر از سنف ششم باز شود تا دختران با رعایت حجاب اسلامی و آموزش که حق خدا داده آنهاست بتوانند بپردازند. خبرنگار رادیو دری کابل.
کمبود انرژی برق یکی از مهمترین معضلات مردم افغانستان است. افغانستان سالانه به 850 مگاوات برق نیاز دارد که سهم ایران از برق وارداتی افغانستان 100 مگاوات است. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران در کابل در گزارش خود به معضل کمبود برق و تخریب پایه‌های برق در افغانستان پرداخته است که به اتفاق میشنویم.
هر زمان که پایه‌های برق نقشه بر زمین میشود، یعنی دست کم در 11 استان افغانستان از جمله پایتخت، از همان برق نصف و نیمه وارداتی هم خبری نیست. احمد، یکی از مغازه‌داران در کابل، پس از چند روز بی برقی میگوید یخچالش را انباری کرده است.
دیگه یخچال ما بودن، یخچال گفته اگه اون گودام جور کنیم از این.
انباری جور کرده.
انباری جورش کرده ما.
علاوه بر تولید، بی برقی همه کار کاسبی را در افغانستان تحت تأثیر خود قرار داده است. در بازار کابل همه داستان مشابهی داشتند.
خراب میشه، این کبابی های ما خراب میشه.
انفجار و تخریب عمدی پایه های برق به ویژه در شمال افغانستان سوخت را هم گران میکند.
برقی که میره گازوئیل هم گران میشه.
100%.
چند الان قیمت؟
87.
لیتری 87 افغانی.
با وجود آنکه کشورهای غربی از هزینه تریلیون‌ها دلار در 20 سال گذشته در افغانستان میگویند، اما مردم این کشور هنوز از برق شبانه روزی برخوردار نیستند.
هیچ کار نشده است. یک برق وارداتی است که از ازبکستان یا تاجیکستان میاد، او برق مخالفین دولت میزنه یا داعش میزنه، این معلوم نیست. برای
چرا اگر میکردن میشد، نکردن این کارا، فقط با منافع خودشان کردن. خانه کانکسی را ساختن، اونا را بیران کردن، رفتن.
مشکل برق مردم افغانستان این روزها فقط تخریب پایه‌های برق نیست. هشدار دیگری نیز به صدا در آمده است. برنامه توسعه سازمان ملل اخیراً گفته افغانستان 100 میلیون دلار بابت پول برق وارداتی به تاجیکستان و ازبکستان بدهکار است که اگر اینها برق را قطع کنند، 10 میلیون نفر در افغانستان به طور کامل در تاریکی قرار می گیرند.
ما مشکل برق به حساب در افغانستان زیاد داریم.
سهم ایران از حدود 650 مگاوات برق وارداتی به افغانستان 100 مگاوات است. مسئولان افغانستان پس از بازگشت از سفر چند ماه خود به ایران، از پیشنهاد ایران برای ورود به تولید انرژی در افغانستان استقبال کردند.
ایجاد مشکلات فراوان برای اقشار آسیب پذیر و نارضایتی از حکومت، از جمله عوارض تخریب پایه‌های برق در این سال‌ها در افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
گروهی از روزنامه‌نگاران افغانستانی که سال‌ها همکاری نزدیکی با رسانه‌های بریتانیایی داشتند، دولت لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به بریتانیا متهم کردند. گروهی از روزنامه‌نگاران افغانستانی که سال‌ها همکاری نزدیکی با رسانه‌های بریتانیایی داشتن، خطاب به روزنامه گاردین با شرح نحوه مواجهه خود با ضرب و جرح، تهدید به مرگ و ماها زندگی مخفیانه از ترس حفظ جانشان در افغانستان، دولت لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به بریتانیا متهم کردند. این گروه از خبرنگاران افغانستانی متشکل از 8 خبرنگاری هستند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان گذشته موفق به کسب مجوز برای انتقال به بریتانیا نشده و برای انجام یک بررسی قضایی درخواست کردند. و گفته این گروه از خبرنگاران، از زمان تسلط یافتن طالبان هشدارهایی با مضمون این که به عنوان اهداف حمله تعیین شدند دریافت کردند. در جریان فرایند پرهرج و مرج خروج نظامیان آمریکایی و خارجی در تابستان گذشته از کابل، دولت بریتانیا اعلام کرد که برای خبرنگاران افغانستانی که با رسانه‌های بریتانیایی کار کردند و خانواده‌هایشان، معافیت‌های مربوط به صدور ویزای ویژه را صادر می‌کنند. جمعی از زنان افغانستانی در کابل با تجمع در سرکهای این شهر نسبت به ادامه تعطیلی مدارس معترض شده و خواستار لغو محدودیت علیه زنان در افغانستان شدند. با گزارش رادیو دری، شماری از زنان در کابل امروز یکشنبه 8 جوزا در واکنش به تعطیلی مدارس دخترانه و گسترش روزافزون فقر و بیکاری در کابل در این شهر به خیابان آمدند. این زنان در جریان اعتراضات خودشان شعارهایی چون تحصیل، کار، آزادی و یک ملت زیر خط فقر، یک جهان نظاره‌گر را سر دادند. زنان معترض بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را مهمترین خواسته خود عنوان کرده و از طالبان درخواست کردند محدودیت علیه زنان را کاهش دهند. زنان در این اعتراض از کشورهای جهان نیز خواستند تا با فشار به طالبان محدودیت علیه زنان را لغو کند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان این کشور بارها برای دادخواهی به سرکها آمده و خواستار حقوق اساسی خود از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت معارف طالبان در آخرین سخنانش درباره بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان گفت: جلسات فشرده در این حوزه جریان داشته و ما امیدواریم که هرچه زودتر مدارس برای دختران در تمام نقاط افغانستان باز شود. و جنگنده های رژیم صهیونیستی از بیم هر گونه واکنش راکتی مقاومت فلسطین به حد که حرمت به مسجد الاقصا بر فراز آسمان نوار غزه در حال پروازند. حدود 30 سال است که صهیونیست ها راهپیمایی تحت عنوان راهپیمایی پرچم در قدس اشغالی برگزار می کنند و با در دست گرفتن پرچم رژیم صهیونیستی شعارهای ضد فلسطینی ها سر می دهند. منابع صهیونیستی خبر دادند قرار است مراسم این رژیم موسوم بر راهپیمایی پرچم بعد از ظهر امروز یکشنبه 29 می برگزار شود، اقدامی که خشم مردم فلسطین را به همراه داشته و موجب تظاهرات و اعتراضات بسیاری شده است. سال گذشته این روز که مصادف بود با 28 رمضان و تحصن فلسطینی ها در مسجد الاقصا در هفته منتهی به روز جهانی قدس، صهیونیست های افراطی به مسجد الاقصا یورش بردند و پس از آن بود که نبرد سیف القدس علیه اشغالگران از سوی مقاومت فلسطین رقم خورد و صهیونیست ها ناگزیر به لغو راهپیمایی پرچم و تعویق آن شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
دامن از من کشیدی، ای سر به سیمین تن من، ای سر به سیمین تن من. هر شب ز خون آبی دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل‌ز خاره، ای روی تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر.
من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی. تأکید فرمانده کل سپاه پاسداران بر انتقام از رژیم صهیونیستی. و حضور ایران در نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در تاجیکستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کردند جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند
رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها با هم، یعنی قدرت‌های مثلا اتمی چشم تو چشم به هم می‌دوزن و یکدیگر رو تهدید می‌کنن، این یه چیز مهمی است، موقعیت بسیار حساسی به دنیا میده. وجود تحرکات نظامی در یک نقطه حساس دنیا، می‌دونید اروپا جزو جنگ‌خیزترین مناطق دنیاست. بنده حالا با تتبعات خودم، شاید کامل نباشه این تتبعات، هیچ نقطه ای رو در قواره اروپا، یعنی با عرض و طول اروپا، سراغ ندارم که به قدری که در اروپا جنگ واقع شده در اونجاها جنگ واقع شده باشه. در هیچ نقطه دنیا اروپا یه نقطه جنگ خیز اصلا. خب دوتا جنگ جهانی، این آخریش دوتا جنگ جهانی است که در اروپا به وقوع پیوست، از اونجا سرچشمه گرفت و دنیا رو به خودش مشغول کرد، ده ها میلیون انسان رو نابود کرد. قبل از اون جنگ های گوناگون بین آلمان، فرانسه، انگلیس، دیگران، دائم ایتالیا، یعنی یک نقطه جنگ خیز مهم دنیاست. الان در این نقطه جنگ خیز یه جنگی اتفاق افتاده، خب این دنیا رو حساس میکنه، این خیلی نقطه مهمی است. تهدیدهای فزاینده نظامی، بیماری فراگیر، بیماری‌های فراگیر، اینم جزء چیزایی است که در دنیا یا بسیار کم سابقه است یا اصلا سابقه نداره که حالا بیماری اینجور همه دنیا رو فرا بگیره، یعنی هیچ نقطه از دنیا خالی نباشه از این بیماری، اینم یه نقطه مهم است. یا تهدیدهای غذایی در سطح جهان، حالا یه وقت آفریقای گوشه از دنیا قحطی پیش میاد، کمبود غذایی پیش میاد، تهدید غذایی، امروز این نیست، امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. ببینید شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است، این شرایط به خصوصی است، کمتر وضعی در دنیا پیش میاد مثل امروز. خب طبعا در یه چنین شرایطی مدیریت کشورها، همه کشورها، سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه.
ایشان خاطر نشان کردن ایران علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است، به دلیل ارائه الگوی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب برهم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است، با قدرت‌های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس درباره آخرین تحولات مذاکرات لغو تحریم‌های ایران گفت موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا یک مسئله فرعی است که از طرف لابی اسرائیلی بزرگ نمایی شده است و اولویت برای جمهوری اسلامی منافع ملت ایران است. حسین امیر عبداللهیان با بیان این که امریکایی ها خیلی خوب می دانند اگر بخواهند به برجام برگردند باید چه کار کنند گفت عامل اصلی مکس در مذاکرات نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی است. وی درباره تحولات سوریه تصریح کرد در جنگ تروریستی سوریه با دولت و مردم این کشور کمک کردیم و اجازه ندادیم تروریست ها در آن سرزمین حاکم شوند چرا که اگر داعش امروز در عراق و سوریه حاکم بود جهان شکل دیگری داشت. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره روابط با عربستان گفت با عربستان توافق کردیم در سطح مقامات وزارت خارجه یا وزرای خارجه دیدار داشته باشیم و همیشه درها را باز گذاشتیم که هر زمان ریاض مایل بود روابط طبیعی خود را برگرداند از آن استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران در مورد تحولات یمن نیز گفت همه طرف‌های یمنی باید در آینده یمن نقش داشته باشند و محاصره یمن پایان یافته و همه طرف‌های یمنی دور یک میز بنشینند و درباره کشورشان تصمیم بگیرند. امیر عبداللهیان همچنین در دیدار با برگ برنده رئیس مجمع جهانی اقتصاد با یادآوری ظرفیت‌های ممتاز ایران در حوزه‌های حمل و نقل و ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز صنایع نفت و گاز کشور گسترش همکاری و تجارت با کشورهای پیرامونی را اولویت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران دانست. رویداد مهم دیگر این که هفته گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد با جنایت تروریستی اخیر اسرائیل پاسخ داده می شود و دشمنان باید منتظر باشند. سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه هفته گذشته در مراسم یادبود شهید پاسدار صیاد خدایی گفت آمریکا و اسرائیل دو رژیم ترور هستند که مانند جنایت هیروشیما و ناکازاکی با سلاح کشتار جمعی مردم را می‌کشند. مدافع حرم سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی روز یکشنبه گذشته در تهران هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت رسید. خانم دکتر زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران درباره این جنایت رژیم صهیونیستی میگوید:
بله ببینید، خب رژیم صهیونیستی در اوج استیصال قرار داره و در واقع چه شرایط وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و از هم گسیختگی در واقع امور داخلی، اعتراضات و مشکلاتی که در داخل داره و شرایط منطقه رژیم صهیونیستی هم بهتر از وضعیت داخل او نیست و در این شرایط خب به نوعی نگران در واقع مذاکره جمهوری اسلامی ایران و در واقع توافق ایران با کشورهای اروپایی هست که خب قاعدتا تو این فضا به نوعی تلاش میکنه تحرکاتی رو داشته باشه که جمهوری اسلامی ایران رو به واکنش واداره. این ترور کور و به لحاظ اطلاعاتی بی ارزش خب ناشی از همین استیصال رژیم صهیونیستی هست که خب به نوعی انتقام سختی رو هم از سوی جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت، همونطور که در مورد ترور سردار شهید سلیمانی هم در حال دست انتقام جمهوری اسلامی ایران از آستین بیرون اومد، البته عین الاسد فقط یک گوشمالی بود و الان عاملان ترور سردار سلیمانی به حدی از در واقع ترس و هراس رسیدن که چندین پیش همسر آقای پومپئو اعلام کرد که ایشون در اون شرایط شرایطی نبود که تصمیم عاقلانه‌ای بگیره و اعلام کرد از طرف خودش و همسرش و سایر عوامل دخیل در این ترور جنایتبار اعلام کرد که ما آماده همکاری با سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تبیین شرایط منطقه به ویژه تحولات افغانستان در 20 سال گذشته تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری امنیت و صلح و ثبات در افغانستان بوده و آن را بستر مورد نیاز برای توسعه و رفاه مردم این کشور و نیز مردم منطقه می‌داند. شمخانی با اشاره به این که ایران در طول سالهای متمادی میزبان نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم افغانستان بوده است، گفت در غیاب کمک‌های مؤثر بین المللی و در شرایط تحریم‌های ظالمانه، میزبانی از این تعداد مشکلات فراوانی را بر کشور ما تحمیل کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که مخسر اصلی در وقوع دو فاجعه شامل بروز جنگ 20 ساله در افغانستان و جنگ اوکراین سیاست‌های غلط و توسعه طلبانی آمریکا است تصریح کرد آمریکا نه تنها باید دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند بلکه باید خسارت‌های مادی که در افغانستان به بار آورده را جبران کند. دکتر سید انور موسوی کارشناس سیاسی درباره نشست تاجیکستان با توجه به تحولات افغانستان می‌گوید
بعد از آنی که طالبان دولت قبلی را ساقط کرد و خود قدرت را در افغانستان به عهده گرفت، نتوانسته یک دولت و حکومت مرکزی برخواسته از آرای همه اتباع ساکن در افغانستان را تشکیل بدهد. به همین جهت نگرانی ها هم بیشتر می شود. نگرانی ها هم از جهت ترویج و پرورش فکرها و اندیشه های افراطی و هم رشد و نمو گروه های تروریستی و هم ممکنه مسئله قاچاق و مواد مخدر هم باشه. منتها بیشترین نگرانی همسایه ها از نبود امنیت. یعنی وقتی که در افغانستان یک قدرت مرکزی خوب و متعادل وجود نداشته باشه، ممکنه یک سری آسیب هایی به همسایه ها هم برسانه و این نشست ها ایجاب می کند که کشورهای همسایه نگرانی های خود را به طالبان اعلام کنند که شما باید نگرانی های ما را مد نظر بگیرید، هرچی زودتر قدرت افغانستان را یک قدرت متعادل که برخواسته از آرای همه افراد ساکن در افغانستان باشه تشکیل بدهید.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواهم میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وقت نباشی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که محمود دکتر دندان است که در کابل زندگی میکنه. خواهر او شیما به همراه برادرش منصور به خانهش میآیند. شیما به دلیل مشکلات خانوادگی که برش پیش آمده از محمود میخواهد مدت کوتاهی را مراقب منصور باشد. منصور کمی مشکل عصبی داره و نمیتونه تنها زندگی کنه. او به کسی احتیاج داره که مراقبش باشد. محمود علی‌رغم میل باطنی خودش قبول میکنه و شیما اونا را ترک میکنه. منصور به نظر حمیرا همسر محمود آدم سالمی است، اما محمود به او میگه که مشکلات منصور خیلی جدی و عمیق است. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم محمود جان، چی گپا و چی خبر از شفاخانه؟
خبری نیست، کل چیز مثل گذشته است. همون قسم که همیشه بودم، اونم رقم است.
هنوزم بیروبار است؟
رقم همیشه، مثل همیشه.
ماینه خانه چطور؟
طرف دیگه رفتم ماینه خانه، اونجا هم خوب است.
میگم ما دلم خیلی تنگ شده بر کار کردم.
یعنی چی که دلت بر کار کردم تنگ شده؟
خو عزیز، من دکتر هستم، رقم خودت دندان پزشک هستم.
تو مثل که یادت رفته چی کردی؟
نه خیلی یادم نرفته.
دو هفته دیگه بخیر طفلت متولد میشه. آخرین بارم که در ماینه خانه بودی یک نفر از خیرات سر خودت اوگار کردی، سر ما عرض کرده بود. اینا رو خود یادت نرفته؟
نه عزیزم، یادم نرفته، اما او یک اشتباه بود. هر دکتری هم ممکن است که از این اشتباه داشته باشه. اون لحظه تمرکز نداشتم. همین.
نمیشه دیگه عزیزم، نمیشه دیگه. چون تو تمرکز نداری بزنی مردم رو بکشی، بعدم بگوی بخشش باشه من تمرکز نداشتم.
خب خودت هم میدونی که چرا تمرکز نداشتم. نه تو امرای ما جنگ کرده بودی، با چشم گریان رفتم ماینه خانه.
اینه و خیر، اینه و خیر. حالا دیگه کل تقصیر رو بنداز گردنم، حالا گناه من شد. تو میدانی مردم اوگار میکنی، گناه ماست دیگه. خوب گفت.
نگفتم که گناه توست، ولی شرایط منم درک کن دیگه.
من شرایطت رو درک میکنم که میگم نه، تو آمادگیش نداری، مخصوصا حالی هم با این وضعیت. فکر شبا کن در ماینه خانه باشی، یک دفعه همونجا بخواید موقع ولادت تفل شوا یا کدام کار دیگه شوا، آبرو میمونه بر من.
یعنی چی؟ این مسئله ربطی به آبروی تو نداره ها؟
داره، داره. نمیگن این مرد غیرت نداشت که خودش دکتر است باز زنش با این وضعیت پشت کار روان کرده؟ مردم رو لعن و نفرین میکنن.
چتیا چیست که میگی؟ من چند سال درس خواندم، زحمت کشیدم، بعد از او بشینم در کنج خانه که چی کنم؟ ما و خودت کجا هم رای هم نگاش نشدیم؟ در دانشگاه، درست است؟
من خو نمیگم که تو هیچ وقت سر کار نرو، میگم با اولادمو به دنیا بیایه، یک ذره کلانتر شوه، بعد از او میتونه بری به کار تو میدامه بدی. این قسمی سلامتی بچه ما رو به خطر میندازی. یک گپ منطقی است دیگه.
سلامتی خودم اصلا مهم نیست. نی؟ ای که من افسرده شوم اصلا برات مهم نیست.
گوش عزیزم، یه افسردگی ها در دوران خود تکلیف داری یک چیز طبیعی است. بخیر طفل ما که به دنیا بیایه جور تیار میشی.
همیشه همی گپ هم میزنی.
من همیاره باید دوشیم با اون منصور دیوانه باشه. بهتر است به قول خود تمرکز من رو به هم نریزی.
بله بسیار خوب.
Thank you.
محمود خودش آدم روشن فکر و با فرهنگی می دانست. او سعی می کرد همه چیز را به بهترین شکل ممکن کنترل کنه. به نظم اعتقاد زیادی داشت و به نظمی اعصابش خراب می کرد. همیرا هم مجبور بود طبق خواسته محمود رفتار کنه که گاهی باعث ناراحتیش می شد.
سلام سلام، میبینم که کلگی بیدار هستین.
سلام سلام سلام، هیچ مارم از کدام گور هستی؟ سنسان سایل کن، چرا موبایل تو جواب نمیده؟ چرا موبایل سبیل شده گل هست؟
بس هسته که محمود آرامتر.
موبایلم بیتریش خلاص شد، شمارش کدامتانم یاد نداشتم که زنگ بزنم. حالی چرا اقه خفه هستی؟
خفه نباشم، کلگی رو پریشان ساختی. این کارا چی هست که میکنی؟ اگه میخوای دایی خونه همراه ما زندگی کنه، باید طبق قوانین خانه زندگی کنی، فهمیدی یا نه؟
محمود جان، من از تو کلانتر هستم، تو حق نداری با من قسمی گپ بزنی.
تو از من کلانتر هستی، من از تو عاقل‌تر هستم.
بس هست دیگه محمودی، چی گپ هست که میزنی؟ از برای خدا
یاسر جان.
بله کاکا جان.
سایل کو ببین که برای چی خریدم، کل بازار رو گشتم تا پیدا کردم. سایل کو ببین
تشکر کاکا جان، تشکر.
یاسر از خود پدر داره، پدرش نمرده.
تشکر منصور جان،
سامان بازی زیاد داره. برای چی؟ برای
خیر است، خیر است. یک دفعه من برش سامان بازی خریدم.
چرا زحمت کشیدی؟ تشکر منصور جان.
خواهش میکنم زن بیادر، بفرمایید. اینم برای خودتان گرفتید، بفرمایید.
وای چقدر مقبول است، اتفاقا روسری لازم داشتم. چه رنگ مقبوله گرفتی، تشکر.
امیدوارم که خوشتان بیایه.
اتفاقا خیلی خوشم اومد، خیلی مقبول است، تشکر.
محمود جان بیادر قندم، بگی اینا ایران برای تو گرفتیم.
من چی دو کار ندارم.
چقدر خدا به زامت
من برات پیسه دادم که دستت باشه. تو رفته کلش یک شب خرج کردی؟
محمود جان، من خوش داشتم برای کسایی که دوستشان دارم هدیه بگیرم.
میبینم اینو، میبینیم از اول نمی قسمی بود، هیچ مدیریت نداره که شیطو پیسه چک مصرف کنه. اصلا به فکر فردای خودش نیست یادم.
یاسر جان بچیم، برو دیگه در اتاق، دیر وقت است. برو خوکو، البته قبلش اجازه داری که یک ذره همراهی سامان بازی که کاکا جان برات خریده بازی کنی. بعد از اون تیزه کرده خوکو کنیم بچیم. خب بچه شما مادر جان، کاکا جان بازم تشکر، خیلی مقبول است.
برو خوش یاسر جان، برو
ماچتان کنم.
تشکر. برو دیگه ماچتان کنم.
برو بچه
گوش کن منصور جان، ما یک هفته بیشتر لازم نیست که هم دیگر تحمل کنیم. خواهش میکنم، تمنا میکنم رعایت کن، پوشتان بگیر.
محمود جان، من مانده شدم از بس رعایت کلگیر کدیم.
تو از اما اول دیوانه بودی، هیچ وقت رعایتم نکردی. اگه میخواستی رعایت کنی تا حال جور شده بودی. اصلا میدونی چی هست؟ من حالم از رفتارهای خودت به هم میخوره، دل بد میشه.
محمود بس میکنی یا نی؟
زن بیاده بان بگویه، بان بگویه.
خدا بیامرز پدرجان و مادرجانم، همیشه به فکر خودت بودن. چرا؟ چون حالت بدتر میشد، چون عصبی میشدی، کل توجهشون به تو جلب میشد. حالا مادرت کردی که جلب توجه کنی. کل این ناجوری خودت بانست، همشه میخوای که جلب توجه کنی، همه به تو سیل کنن.
وای محمود، باورم نمیشه که توی گپا رو میزنی. بس میکنی یعنی؟
چرا نمیگی ها؟ چرا نمیگی که چرا حالم بد میشد؟ چرا نمیگی من از چی خاطر دیوانه شدم ها؟ حالی که گپ به اینجا رسته، بان بگویم زن بیادر، بان بگویم که زن بیادری من بفهمه. من عاشق یک دختر بودم، با تمام وجود دوستش داشتم، او هم مرا دوست داشت. اما این امینا نماندن، هیچ کدامشان نماندن، نماندن که با او ازدواج کنم. عشق مرا از من گرفتن، هر کسی که باشه دیوانه میشه.
منصور جان آرام باش.
آلی گپ هست خیلی، چرا نمیگه چرا نمانده؟ ما ایران بگو که برش مخالف بودیم.
چون پیسه دار نبود، چون فقیر بود، چون پدرش کارو کمایی نداشت، مادرش هم در خانه ها مزدوری میکرد، به این خاطر.
نه منصور جان، این گپا نیست. چون تو میخواستی آبروی خانواده ما رو ببری. تو با او انتخابی که داشتی میخواستی پدرجان پیش همه سرشکسته کنی، چون میخواستی پای گدایگرا رو به خانه ما باز کنی. از این خاطر مخالف بودی.
لطفاً خواهشان بس کن دیگه مرد، دیر وقت است، منصورم مانده است. بان که بر استراحت کنه، با سبا امرایم گپ میزنیم. خدا آرامی.
تنها گناه معاشقی بود. اینمی شب
منصور. منصور جان، یک گلاس آب برات بیارم لطفا.
نه تشکر زن بیادر، خواهش میکنم، خودم میخورم.
بابت هدیهایتون تشکر.
خود اگر چیزا پیسه من خریده، تشکر.
جنجال‌های بین محمود و منصور باعث شد منصور عصبی شوه و ناجوریش اوت کنه. او خودش در اتاق حبس کرده بود و نان نمی‌خورد. از همین خاطر محمود مجبور شد با خواهر شیما به تماس شوه.
گفتی چی شده؟
خودش در اتاق بندی کرده، دروازه اتاقم قفل کرده، باز نمی‌کنه. دو روز میشه که لب به نان نزده.
چی شده محمود؟ تو چی کار کردی؟ او که حالش خوب بود که. ما خبرت گفته بودم که نباید عصبانی شوه، سعی کو که آرام باشه. معلوم نیست چی کار کردی؟
ما هم برات گفته بودم که من نمیتونم کتی آدم دیوانه کنار بیام. نمیدونم چه قسمشته. حالا ما چطور کنم؟
بهتر از هر چیز زودتر با دکتر با تماس شوی. یک دکتر مغز اعصاب باید پیدا کنی که ببینیش.
سعی کن مرا بچه یک دنده انداختی؟ من از خود کار دارم، زندگی دارم، مصروفیت دارم. خودت بخیز بیا ببرش دیگه.
وای تو باز دست تو محمود. ما در شرایط نیستم که بیم محمود جان. چرا تو نمیفهمی؟ این همه سال من امرایش بودم و من نگاهش کردم یک مدتم با تو باشه. مگه چی میشه؟
من نمیتونم خور جان، نمیتونم. زنم همین روزا بچهش به دنیا میآید. خودم کار دارم. سبا باید اونو شفاخانه، طرف دیگر باید برم آینه خانه. نمیرسم از یک دیوانه نگاه داری کنم.
دیوانه چیست؟ چرا دوباره بیا در کلانتی رقمی گپ میزنی؟ چرا که بی حرمتی میکنی؟
از نظر من دیوان است.
ما میال در کشور دیگه چی کده میتونم؟ چی از دستم میایه؟ تو فقط جزی که مرا پریشان کنی کار دیگه این کده نمیتونی. خودم اینجا یک کد از خود مشکل دارم، تو یک مشکل دیگه با من جور کده رایستی.
حولا ولا.
خوبه چند روز بیادرتا نگاه کدی.
من در بین شما دو نفرم اینجا بند ماندم. نمیمان این آدم دو روز زندگیش بکنه.
زنگ بزن یک دکتر، ممکن است کالش بدتر شوه.
بسیار خوب، خودم درستش میکنم. شایما،
بله.
تو را خدا کارایت را بکو، تیزتر برگرد.
بسیار خوب، گفتم، صد بار گفتم، هزار بار گفتم، من خوش ندارم که قپیش تو باشه. بر میگردم، فعلا تو یک دکتر پیدا کن که دردش دوا شوه، باز من خبرت میکنم.
خوب یک کار میکنم دیگه.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشین.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بار.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خواهد.